با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم به بخش ورود به اصفهان شهریور 1256 شمسی و دیداری که دار حاج سیاه اومده پیش ظل السلطان حاکم اصفهان. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
در بین اینکه از اطراف عالم و احوال امم سوالات میکرد، محمد علی خان نایب الحکومه وارد شد. فرمود این هم سواد ندارد. پس به یک نفر فرمود برو آقا محمد باقر مدرس را احضار کن. بنده از وضع ممالک گفتگو میکردم. گفت از بمبئی به من نوشتند که حاجی سیاه جغرافی ناطق است. من شایق ملاقات بودم. در این حال شخص معمم خوشبشره‌ای وارد شد. شاهزاده فرمود جناب آقا محمد باقر، من تا حال به شما زحمتی ندادم. این حاجی سیاه است، از هند و فارس سفارش او را به من نوشتند. مناسب نیست منزل او در کاروانسرا باشد. او را به تو مهمان دادم، باید خوب پذیرایی کنید. حالا شما بروید. او بیرون رفت. شاهزاده از وضع اروپا و روسیه سوالاتی کرد. من به ملاحظه نصیحت شاهزاده معتمد الدوله با خودداری جواب می دادم. نواب والا ملتفت شده گفت خواهش دارم با من بی ملاحظه صحبت بداری. من هم از وضع ترقیات ممالک و خرابی ایران شرحی بیان کردم. در آخر فرمود تو تازه به ایران وارد شده و از اوضاع بی خبری. البته در ایران از نظم و عدل و ترقی و تمدن حرفی نگویی. به خرج نمی رود، سهل است، سبب اتهام و گرفتاری می شود. تشکر نموده گفتم این نصیحت را حاجی معتمد الدوله هم به من کرده است. نزدیک غروب مرخصی گرفته بیرون آمدم. دیدم در بیرون یک نفر اسبی و الاغی نگاه داشته. گفت آقا محمد باقر فرستاده عقب شما. من هم سوار الاغ شده رفتیم به خانه ایشان. بسیار اظهار مودت و انسانیت کرد. هرقدر اصرار کرد که همراهان مرا هم به خانه اش بیاورد قبول نکردم، بلکه خواستم خودم هم به منزل بروم، مانع شد. بالاخره من در خانه او و همراهانم در همان کاروانسرا ماندیم. صبح اطلاع دادند نواب والا ظل السلطان گماشته ای فرستاده بنده را احضار کرده. چون در گذشته در بین صحبت گفتم از سکه اکثر دول همراه دارم، خواهش کرد ببیند. کیف خود را همراه برداشتم. بعد از ورود به حضورشان فرمود قنسول انگلیس و آقا نور ارمنی نایب قنسول اینجا خواهند آمد، با ایشان باید از هر قبیل صحبت بکنیم. پس سکه ها را نشان دادم و سکه میان سوراخ چینی را که کش میگویند تماشا کردند و از معدن طلای آمریکا سنگ زر که هنوز آب نکرده و مخلوط به سنگ بود نشان دادم و مشغول صحبت‌های متفرقه شدیم. اطلاع دادند که قنسول و نایب قنسول انگلیس حاضرند. فرمود سکه ها را جمع کرده به کیسه گذاشتم. ایشان وارد شدند، شکایت کردند که سیم تلگراف را زیاد قطع می کنند. پس چند حکم برای عمال اطراف گرفتند. بدبختی رعایا و دهاتیان ایران پایان ندارد. همین قطع سیم تلگراف هم یک بهانه صدمه ضرر و اذیت است که از مأمورین خارج و بسیاری از خود ایرانیان با کسی یا قریه‌ای غرض‌ورزی می‌کنند یا میل دخل دارند، خود سیم را قطع کرده گریبان ایشان را گرفته دچار اذیت و ضرر می‌کنند. در راه سیم قطع شده از دهی که سیم در ملک آن است خسارت می‌گیرند، گویا باید آن بیچارگان نگاهبانی تمام سیم‌های صحرا را بکنند. من به ترکی مرخصی خواستم. شاهزاده اشاره به آقا نور ارمنی کرد که با من به زبان ارمنی حرف زند. او با تعجب با من سوال و جواب کرد و حیرت داشت که من چگونه زبان غیر معمول را یاد گرفتم. قنسول انگلیس با انگلیسی سخن گفت، جواب گفته شهر و ولایت او را در انگلستان پرسیدم، گفت دوبلین. پرسیدم در کدام نقطه؟ نشان داد، شناختم، جایی بود که قنسول عثمانی در آن منزل داشت و من دیده بودم. خیلی اظهار شعف و مهربانی کرد. شاهزاده پرسید چه گفتگو کردید؟ او بیان کرد و شاهزاده خوشبخت شد. بعد از قدری مذاکرات دست داده بیرون رفتند و پس از رفتن ایشان از سکه ها و بعضی یادگاری ها که اشخاص محترم دنیا به من داده بودند در حضورش نهاده، تمنا کردم هر کدام که لایق است و میل دارند بردارند. فرمود همه خوب است، لکن هر یک یادگار کسی و جایی و علامت سیاحت توست. انصاف نیست من بردارم و قیمتی که در نزد تو دارند نزد من ندارند. پس جمع کرده در کیف گذاشتم و مرخصی خواستم. اذن نداد. نهار را با ایشان صرف کردم. بعد از نهار به منزل برگشتم. باز عصر با آقا محمد باقر احضارم کردند. بعد از حضور دیدم سواران در دربخانه منتظرند. فرمود میخواهم امروز با من سوار شوی بیرون گردش کنیم. عرض کردم افتخار دارم. سوار شدیم. جمعیت زیادی با توله و تازی و مرغان شکاری و اسباب حمل و نقل آشپزخانه سوار شدند. واقعا اوضاع ایران را حیرت افزا میبینم. این شاهزاده بزرگ که سلطان مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه است، برای اوضاع دربار و حضور و شکار و غیرها جلال و سوار و تجملاتی دارد که برای یک پادشاه بزرگ یک مملکت بزرگ زیاد است. هزاران نفوس در حضر و سفر، هر یک برای خدمتی معطل از کارهای لازمه زندگانی بشریت هستند و اینان هر یک چندین نفر از اهل خانه و کسان و بستگان و خدام دارند، همه بیکار و از این اداره معیشت با رفاهیت می کنند و اندوخته ها دارند. اداره تنها شاهزاده معتمد الدوله نظیر این و بیشتر، هر یک از اعمام و بنی اعمام و برادران و اولاد برادران و اولاد خواهران پادشاه و هر یک از پسران شاه و بستگان و اقوام مادری و هر یک از ایشان از این قبیل تجملات و اندوخته ها دارند و هر یک املاکی در نقاط ایران تملک کردند. انسان حیرت می کند از اینکه اینقدر اشخاص بی شغل و کار با این ثروت‌ها برای چه ابداً کاری که برای ملت و مملکت به کار آید و فایده بدهد ندارند و این اوضاع را از کجا فراهم کردند؟ لکن از آن طرف اگر گردش کنی ولایات و ایلات و دهات و رعایا را می‌بینی، هزاران نفر به قدر یک نفر از اینان ثروت و اسباب زندگانی ندارند، حتی اینکه بسیاری ساتر عورت ندارند و گاهی در شبان روز به غیر علف صحرا قوتی نمی‌یابند. این افراط و تفریط یک مملکت را قطعاً دچار نابودی و اضمحلال خواهد کرد و در هیچ نقطه عالم این ترتیبات جاری نیست. بلی، وضع سلاطین و مملکت هند قبل از تسلط انگلستان از بابت اوضاع بزرگان و زوائد و تجملات و القاب و مناسب بیمعنی و استیصال رعایا این طور بوده و آن حالات سبب شده که چنان مملکتی بی زحمت اسیر هوشیاران گردیده است. نسبت هر یک انگلیسی به اهالی هند نسبت چوپان به گله گوسفند است، لکن گله خیلی بزرگ را یک نفر میراند. مثلا انگلیسیانی که هند را متصرف هستند، اگر حساب کنی هر یک چند هزار نفر هندی بیشتر با چوب خود میرانند. باری، من نمیتوانم احساسات تأسف‌آمیز خود را بعد از سیاحت ممالک عالم از دیدن این اوضاع وطن خودم بیان ننمایم و مرحمت‌ها که شاهزاده ذی‌السلطان نسبت به بنده فرمود با کمال تشکر از ایشان آنها را مانع از حقیقت گویی نمی‌دانم. از قراری که معلوم است محققان بیشتر از 10 میلیون تومان املاک و امارات فعلا در تصرف این شاهزاده در اصفهان است و قطعا به قدر این خیلی بیشتر در این مدت خرج کرده و قطعا به همین قدر از اسلحه و جواهرات و اساس البیت و احشام و فرش و شال و غیرها در اصفهان و تهران دارد. و از قراری که میگویند معروف بلکه یقین است 10 میلیون نقد احتیاطی به بانک انگلیسی داده و به دولت انگلیس سپرده و قطعا خیلی از این قدر بیشتر گماشتگان و اتباع او در دست دارند. همه اینها بدون هیچ زحمت کلن از مملکت بلکه یک ولایت دریافت شده. حالا عاقل باید تصور کند که برای گرفتن این مقدار اموال مردم چه جانها تلف شده و چه شکنجه و حبس و زنجیرها و چوب و فلک و تازیانه ها استعمال شده و چه دلها سوخته و چه اشک ها ریخته و چه آها به آسمان بلند شده و چه ناله ها اوج گرفته. در حال سواری شاهزاده از من پرسید در شیراز حاجی معتمدالدوله را دیدی؟ گفتم بلی، دروازه قصاب خانه را هم دیدم. گفت میدانم چه میگویی، من با اینکه پسر ارشد پادشاهم در تمام عمرم به قدر یک روز حاجی معتمدالدوله قتل نفس نکردم، با اینکه از طرف اعلی حضرت به من حکم سخت به قتل نفوس می شود. می بینم ناچارم باز خودم اقدام نکرده به فراش باشی می دهم. می گویم که حکم شاه است و او خود اجرا می کند. اما شاهزاده معتمدالدوله خودش بسیار نفوس تلف می کند که به شاه و دربار خبر نمی رسد و کسی قدرت اظهار ندارد و اگر شخص معروف و معتبری باشد تهمت یاغیگری و سرکشی یا دزدی و غارتگری میزند و یا کفر و زندقه و بابیگری نسبت داده جان و مال و خاندانش را پایمال میکند. پس گفت: حاجی سیاه، نمیدانی این عنوان بابیگری چه خدمتها به اغراض ملاها و عمرا کرده. شاه هم خوب وسیله‌ای به دست آورده و عده‌ای از مردم را به این تهمت پامال نموده. گفتم: خوشا جانی که زو جانی بیاساید. فرمود: آیین تقوا ما نیز دانیم. حاجی، اگر جای من بودی میدانستی به چه چیزها گرفتاریم. همچشمی‌های دوستان و توقع ایشان، دشمنان و کینه آنان، اولاد و اتباع و خیالات. شکر کن زن و بچه و خانه و قید و گرفتاری نداری. گفتم: به پادشاهی عالم فرو نیارد سر اگر ز سر قناعت خبر شود درویش. پس سواره از میدان کوچک گذشته امامزاده احمد را زیارت کردیم و بعد چارباغ صدر را گردش نمودیم و به پل خواجو رسیدیم. شاهزاده پیاده شد و تعمیراتی که کرده بود ارائه می کرد. باز سوار شده از پل 33 چشمه گذشته از مدرسه چهارباغ عبور نمودیم. بناهای قدیم عالی صفویه از قبیل آینه خانه و هفت دست و غیر اینها را در شرف انهدام دیدم. واقعا اگرچه سبب ملال خوانندگان می شود، لکن نوشتن برای حق گفتن و یادگار گذاشتن است. من مملکتی را بدبخت تر و ملتی را ذلیل تر از مملکت و ملت ایران در هیچ جا ندیدم. در ممالک دیگر جزئی آثاری از کسی غیر معروف را با کمال اهتمام حفظ می نمایند. سهل است آثار قدیمه ممالک دنیا را با زحمت ها و خرج های زیاد از کوه ها و چندین زر زیر خاک ها و خرابه ها در آورده با خرج های بسیار به ممالک خود حمل می کنند و تاریخ آن آثار و صاحبان آنها را با دقائق محیر العقول کشف و ثبت می کنند و افتخار خود را به این امور می دانند. عجبا شهری مثل اصفهان با آن مکان و آب و هوا و نعمت و آثار قدیمه و عظمت و شهرت که مدتی در دنیا اول یا یکی از مراکزهای مشهور عالم بود، آن آثار قدیمه و افتخار یک ملت روز به روز خراب و محو می شود و بدتر این است که بسیاری را دستی خراب می کنند. کاشی های عالم قدیم و سنگ های محوک و سنگ های محکوک به خطوط قدیم و اشیاء عتیقه و کتب قدیمه که در هر مرکز و هر خانه و هر موقوفه معبد و مقبره و امارات سلاطین گذشته هست می دزدند، به قیمت نازل به خارجه می فروشند. حکام و مقتدران این را هم یک راه دخل مقرر می دارند، بلکه بعضی بدنفسان حسد به بزرگان گذشته و عداوت به مردگان کرده می خواهند آثار ایشان را نابود کنند و نام ایشان را از زبانها براندازند و کیسه خود را از این راه پست پر سازند. انصافاً هوای اصفهان و نعمتها و میوه‌ها، خصوصاً سیب و به و گلابی و شفتالو و گز و خربزه اصفهان قابل تعریف است. فصولش بسیار موافق، آبش خوب و کافی و اهالی شهر و اطراف زحمتکش و مایل به کسب هستند. این مرکز علم که مدتی علم اصول و فقه و نحو و صرف عربی در آنجا کاملا تدریس می شد فعلا خیلی تنزل کرده، اگرچه وقتی که این علوم رواج داشت خیلی مشغول فرضیات و مسائل نادره شده و علم اصول و فقه را به طوری پر از رد و بحث و ایراد و اعتراض و جواب کردند که به اعتراف همه یک عمر کفایت نمی کند که یک دور علم اصول و فقه را کسی به آخر رساند. از علوم لازمه مدنیت و صنایع و اختراعات و حقوق بشریت و اخلاق و رفع حاجات اصلا حرفی در میان نیست. از ممالک عالم خبری ندارند، دنیا را عبارت از همان اصفهان یا ایران دانسته، اخباری که به گوش ایشان میرسد اعمال حکومت و بعضی مقتدرین است. علمای شریعت و فقها چنان اقتدار و نفوذ دارند که تمام مردم لابدند در زیر بیرق یکی از مقتدرین ایشان زندگی کنند و الا از طرف حکام و ملاهای دیگر نابود می شوند. در وقت سواری و گردش صحرا شاهزاده تعریف از شکار کرد و فرمود چیزی لذیذتر از شکار نیست. وقتی که انسان شکاری را که منظور دارد به دست آورد، لذتی بالاتر از آن تصور نمی شود. بنده هم تصدیق کرده گفتم من بسیار جای دنیا را سیاحت کردم، اغلب مردم مشغول شکارند و از دست آوردن آن حظ دارند. فرمود چطور اغلب مردم مشغول شکارند؟ گفتم بلی، بسیاری از مردم دام به ماهی و حیوانات می‌گذارند و شکار می‌کنند یا با تیر می‌زنند و لذتی می‌برند، اما از همه بالاتر شکاریان انسان هستند. فرمود عارفانه حرف میزنی، چگونه شکار انسان؟ گفتم بسیاری از دزدان و کیسه بران و غارتگران، بلکه بسیاری از بازاریان که متاعی گذاشته میخواهند مردم را فریب داده مایه معاش ایشان را از دستشان بگیرند، همه شکارچیان هستند. لکن دو طایفه شکارچیان بزرگ عالمند که شکارشان همیشه شکار انسان است. یک طایفه شکار جسم انسان می کنند، یک طایفه شکار روح و دل مردم را می نمایند و هر دو هزاران انسان را قربان هوا و عیش و راحت خود می کنند. شکارچیان جسم امرا و مقتدرانند که شکار ایشان با تفنگ و گلوله و تیر است، و طایفه دیگر از دراویش و عرفان بافان و عالم نمایان و سحر و شعبده و فال و طالع و تسخیر و مشق و کیمیا بافانند که اینها روح عوام و مردم بیچاره را به دام تدبیر و تزویر می کشند و قربانی خیالات خود می کنند. قدری سرخ شده بعد سر برداشته تصدیق کرد، ولیکن پرسید کدام یک از این دو شکارچیان را بدتر و مضرتر می دانید؟ گفتم باید حضرت والا بفرمایند. گفت البته تیرزن گاهی بر حیوان ضعیف و لاغر و کوچک رحم می کند و بسیار است تیرش خطا می کند، اما دام هر حیوان بیچاره را به بویی کشیده بعد از دوچاری رها نمی کند. بعد از گردش از در چهل ستون برگشته وارد شدیم. مرخصی خواستم که یک دو روز در اطراف شهر گردش کرده به ملاقات بعضی دوستان برسم. فردا به تماشای منار جنبان رفتم که این بنا موجب حیرت بینندگان و شنوندگان شده، هنوز هم نتوانستند سر آن را کشف کنند و چه استادی در آن بنا به کار برده شده بدانند. یک ایوان است که در حجره‌ای به آن باز می شود. در آن حجره قبری است. در دو طرف ایوان دو مناره ساخته شده است که 3-4 ذر از بام ایوان مرتفع تر است. هرگاه یک نفر به قوه مختصری یکی از این مناره ها را حرکت می دهد، آن دیگری هم به همان قدر جنبش می کند. اولا حرکت این مناره معظم به جزئی قوه محل تعجب است، ثانیاً با اینکه مدت‌های مدیده است که هر تماشاچی آن را تکان و حرکت داده، بی صدمه در محل خود پا برجاست. ثالثاً چه سری است که به حرکت یکی دیگری هم حرکت می‌کند؟ خودم گفتم بر لب یکی از دو منار آجری گذاشتند، پس به یک نفر گفتم بالای مناره دیگر رفته آن را حرکت داد، دیگری هم واضح حرکت کرد و آجر افتاد، و این چیزی است که محل انکار و تردید نیست. این بنا و امثال آن از آثار قدیمه آشکار می کنند که ایران دارای علوم و صنایع و کمالات بوده و بزرگان مملکت در تربیت هنرمندان کوشش می کردند و مملکت را به اوج عزت رسانیده بودند. افسوس که آن علوم و هنر و عزت و افتخار از دست رفته، مشتی جاهل به جان هم افتاده، علم ایشان جز چند کلمه لفاظی و نزاع در سر الفاظ و فرضیات نیست. بزرگانشان جز غارت و خرابی مملکت و رسیدن به عیش و ثروت مقصودی ندارند و جهت آن این است که کسانی بر مردم رئیس و فرمان روا شدند که جز حفظ استقلال خیش چیزی نخواسته، اساس علم را برافکنده، جهل را منتشر نموده و مردم را عوام و خر خود ساخته، از عاقبت وخیم آن غافلند. پس از آن در محله کارلادان به تماشای باغ محمد علی خان رفتیم، بسیار باغ قشنگ با شکوه و دارای عمارت و حمام خیلی خوب و سردر بسیار عالی است. باز در اینجا لابدم به چیزی اشاره کنم. در ایران تأسیس امارات و اسباب تجمل و چیزهای عالی پرقیمت تماماً شخصی است، یعنی به خرج یک نفر است و برای یک نفر و متعلق به یک نفر. اولاً عموم خلق از فایده آن محرومند، ثانیاً غالباً آن شخص خودش هم یا عمر وفا نمی کند یا عارضه‌ای رخ می دهد استفاده نمی کند. ثالثاً چون متعلق به نوع و عموم نیست، در اندک زمان به رفتن آن شخص خالی و متروک و ویران می شود و کسی به مقام اصلاح و ابقای آن بر نمی آید. باز کسی دیگر یکی را علاهده تأسیس می کند. اما در ممالک متمدنه غالب باغات و تماشاخانه ها و هر چیز عالی و عمارت معتبره مال دولت است که عین ملت است. عموم خلق در تماشا و گردش و فایده آن شریکند و به رفتن تمام اشخاص یک دوره خللی به آن راه نمی یابد، زیرا مال نوع است و نوع باقی است و آن را حفظ و ابقاء می نماید. پس از آن به مزار بزرگ تخت فولاد رفته برای گذشتگان فاتحه خواندم و از آنجا برگشته به مدرسه چهارباغ که هنوز دایره است رفته گردش نمودم. مسجدهای اصفهان بسیار خوب و عالی است، خصوصا مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه و ابنیه صفویه. آقای رحیمی وقتمون تموم شد.
خواهش میکنم، خسته نباشید. بقیه. چقدر آدم افسوس میخوره آقای.
بله
واقعا
خیلی.
اگر به نسبت بگیریم میبینیم که همکنون هم به همان گونه است،
متاسفانه همین دیگه اشکال قضیه اینه.
و
بله. خب من وقت شما رو نگیرم، به برنامه هاتون برسید تا فردا.
لطف کردید، خواهش
می‌کنم. روزتون خوش.
قربان شما.